به ساعت 11:30 رسیدیم. در ادامه برنامه ها با کاروان شعر و موسیقی تقدیم به شما.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 597. در این برنامه به بررسی یکی از آثار نصرالله زرین پنجه به نام رقص درو می پردازیم. مستانه بزن چون گل به چمن لبخند فریبا، با رقص درو خوش کن دل من ای دختر صحرا. افتد چو نگاهت بر خرمن گندم، ذوقت شود افزون زین توشه مردم. دانی که غم تو دیگر به سر آمد، طی شد شب تیره اینک سحر آمد. نصرالله زرین پنجه نوازنده تار و بربط و آهنگساز بود که از سن 13 سالگی آموزش موسیقی را آغاز کرد. سپس به خدمت واحد موزیک ارتش درآمد و از تعلیمات حسین هنگافرین بهره برد. اما طبع گوشه‌گیر و آرام او با نظامیگری همراه نبود. زرین پنجه در طول زندگی خود حدود 50 اثر خلق کرد و مدتی نیز به دلیل ناملایمات زندگی موسیقی را کنار گذاشت و حتی دست به ساز خود نزد. رقص درو یکی از ساخته های اوست. زرین پنجه در 25 آذر 1360 در تهران درگذشت و فرزندانش راه پدر را در موسیقی ادامه دادند. شعر رقص درو از شاعری به نام ایرج تیمورتاش است. نام او بیشتر تحت تأثیر نام عموی سیاستمدارش که بیشتر به خشونت و رفتارهای غیر متعارف معروف بود قرار گرفته است و توانمندیش برای سرودن ترانه های زیبا مورد شناخت همگان نیست. نصرالله زرین پنجه از معدود کسانی است که با ایرج تیمورتاش همکاری میکرد. رقص درو با صدای غلام حسین بنان در رادیو ضبط شده.
بس کن ای گل خزان جلوه گری، تو که زین دل حزین بی خبری، باری تو گلی، تو نگاه نور فام سحری.
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره نصرالله زرین پنجه، آهنگساز و نوازنده، با هم به رقص درو ساخته ایشان با شعری از ایرج تیمورتاش و صدای غلام حسین بنان گوش میکنیم. این اثر در دستگاه همایون است.
فریبا با رقص درو خوش کن دل من ای دختر صحرا، افتاد چو نگاهت بر خرمن گندم، ذوقت شود افزون زین توشه مرد به طرف خیزی ای دختر صحرا. دانی که همه تو دیگر به سر آمد، طی شد شب تیره اینک سحر آمد، اکنون به جهان خندی از راحت فردا. رقص طرب زاده کنون کرده هزاران دل افسون، ای دخت کوهستان توی یک لیلی و صدها مجنون. چشم شرر باره نگاهی چوب سوی اندازن، هر کس هر گوشه به نگاه تو قدر افرازن. بس کن ای گل خزان جلوه گری، تو که زین دل حزین بی خبری، تو نسیمی تو بهاری تو گلی، تو نگاه نقر فام سحری. بس کن ای گل خزان جلوه گری، تو که زین دل حزین بی خبری، تو نسیمی تو بهاری تو گلی، تو نگاه نقر فام سحری.
یازده و چهل دقیقه رادیو فرهنگ.
روزی که پروانه شدی.
شهید رقیه حسینزاده در 14 آبان 1352 در روستای ولیجی محله نکا در یک خانواده مذهبی و سنتی به دنیا آمد و قریب به 2 سال در حوزه علمی خواهران بهشهر تحصیل کرد. این شهید بزرگوار یک ماه قبل از شهادت وقتی از لبنان به ایران آمد قبل از بازگشت نذری کرد. 12 مرتبه زیارت عاشورا و نماز خواند و از خدا طلب شهادت کرد. شهید رقیه حسینزاده همسر کاردار ایرانی در روز 28 آبان 1392 در لبنان در حادثه حمله به سفارت ایران در لبنان در اثر جراحت ناشی از سوختگی شدید در این حادثه تروریستی به شهادت رسید. فرزند شهید حسینزاده.
یک ماه قبل از شهادتشون بود. یه روز من زنگ زده بودم و همینطوری عادی داشتیم با هم صحبت میکردیم و من گفتم فاطمه هر وقت ناراحت شدی به قرآن پناه ببر، هیچ وقت هم توکلتو از دست نده. بعد من خب خیلی تعجب کردم که وسط شوخی و خنده یهو چرا لحنشون عوض شد. بعد ازشون پرسیدم گفتم چیزی شده، اتفاقی افتاده؟ گفتم نه، من در کل دارم بهتون میگم هر وقت که دلتنگی خیلی اذیتت کرد، خیلی ناراحت بودی، به قرآن پناه ببر. گفتن که من اگه شهید شدم شما هوای بچه ها رو داری؟ که من خیلی تعجب کردم، گفتم حالا چی شده؟ قراره مگه شما شهیدیم؟ اینه میگفتیم قراره خانوادگی شهیدیم یا خانوادگی شهادت نصیبتون شد؟ گفتن نه، من فقط میخوام خیالم از این بابت راحت باشه که اگر من نباشم شما هوای بچه ها رو داشته باشی. خوابای صادق زیاد میدیدن، اکثر خوابایی هم که میدن اتفاق میافتد. یادم شاید بیشتر از نمیدونم 10 بار 15 بار، دقیقا نمیدونم چند بار این خوابو دیدن.
علی مهتدی فرزند پسر شهید رقیه حسینزاده.
روز انفجار من مدرسه بودم، مدرسه مونم توی زقاق بلات بیروت بودش، تقریبا با ماشین نیم ساعت راه بودش تا خونمون، از خونمون به مدرسه. بعد هلوش ساعت 9:30 این چیزا بودش، دقیق ساعتش نمیدونم، ولی یه صدای خفیف انفجار اومدش، تقریبا یه صدای کمی به گوشمون رسید. دیگه از کلاس زدیم بیرون رفتیم پشت تلویزیون، از تلویزیون داشتیم خبر رو دنبال میکردیم که داشتن تصاویر انفجار رو این چیزا رو نشون میدادن، دیدیم یه سری از تصاویر رو آشناه. بعد همینجور که دقت میکردیم دیدیم کوچه، همون کوچه است و بغل سفارت و ساختمون القدیر هم نشون میده، ساختمون خودمونه، خیلی هم از اوضاع ظاهریش هم به هم ریخته است. بعد با ازدواج گرفتاری خودمون رسوندیم سفارت، رفتم سمت خونه. وقتی دیگه به ساختمون نگاه کردم واقعا باورم نمیشه که مثلا این همون ساختمون قبلیمون و همیشه بلای سرش اومده.
دکتر مسعود اسداللهی کارشناس امور خاورمیانه درباره جزئیات این حادثه تروریستی اینطور میگن.
طراحی این عملیات به این گونه بود که عملیات 2 مرحله‌ای انجام شد. 2 جوان که بسیار هم کم سن و سال بودن، یعنی چیزی حدود یکیشون 19-20 سال و یکم 22-23 سالش بود. خود خانواده این 2 نفر وقتی که مصاحبه شد با اینها اعتراف میکنن که این 2 نفر هم از نظر میزان سواد، هم از نظر درک و فهم اجتماعی بسیار بسیار سطحشون پایین بوده و در واقع قربانی این گروه های تکفیری بودن که معمولا هم از این نوع افراد برای انجام عملیات انتحاری سوء استفاده میکنن. حدودا ساعت 9:30 صبح اینها با این اتومبیل خودشون رو به نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت میرسونن. در اون زمان هم سفارت اقدامات امنیتیش خیلی عادی بود. اینها ابتدا یک دوری در کنار سفارت میزنن با اتومبیل و بعد از اینکه بررسی‌هاشون رو کردن، این فرد یک جلیقه بمب‌گذاری شده رو به تن کرده بود که حدودا 25 کیلو مواد منفجره رو در این جلیقه و این کاپشن جاسازی کرده بودن. این فرد میاد به صورت عادی از پیاده روی کنار سفارت خودش رو به درب اصلی سفارت میرسونه و به صورت ناگهانی به طرف در سفارت رفت و اونجا انفجار رو انجام داد که این انفجار باعث شد که درب اصلی سفارت از بین بره. مرحله دوم به این صورت بود که اون جوان لبنانی که رانندگی اتومبیل رو بر عهده داشت، بلافاصله با یک فاصله 2 دقیقه بعد از انفجار اول با اتومبیل بیاد و وارد محوطه سفارت بشه و خودش رو به ساختمان اصلی سفارت برسونه و اون موقع ماشین رو منفجر کنه که مقادیر بسیار زیادی مواد منفجره در اون جاسازی شده بود.
پیکر شهید رقیه حسین‌زاده در گلزار شهدای روستای اومال در شهرستان نکای استان مازندران به خاک سپرده شده است. روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
معطر شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت
کاروان در کاروان زین بادیه، میرسد هر دم مساء و قادیه. آید و گیرد به ساق ما گرو، که رسیدیم نوبت ما شد تو رو. ایرانیان درودها نثارتان باد با برنامه با کاروان حکمت. میهمان همه شما خوبان هستیم و با رویکرد حکمت کاروانیان. ابراهیم ابن ادهم در تذکرت الاولیای حضرت عطار سخن بغایت ژرف و بلندی دارد. نقل است که از او پرسیدند که روزگار را چگونه می گذرانی؟ گفت به سه قسم. یکی آن که چون نعمتی پدید آید بر مرکب شکر نشینم. دو دیگر آن که چون بلایی بر من عارض شود بر مرکب صبر نشینم. و سه دیگر آن که چون طاعتی پدید آید بر مرکب اخلاص نشینم. پس احرام گرفتم به کویت، لبیک زنان به جستجویت. این سخن رو نظامی نازنین به شیوهی دیگر به ما می آموزد. این مرکب شکر و صبر و اخلاص بدین سیاق در کلام نظامی شورانگیز خودنمایی می کند که احرام گرفتم به کویت، لبیک زنان به جستجویت. احرام شکن بسی است، زنهار زهرام شکستنم نگهدار. یک ذره ز کیمیای اخلاص گر بر مس من زنی شوم خاص. ایرانیان امید که این سه حکمت جاودان رو که از ادب پارسی پیشکش شما کردم در برنامه با کاروان حکمت همواره بر صحیفه دل بنشانید. مرکب شکر، مرکب صبر و مرکب اخلاق. حافظ بزرگ ما که شناسنامه رنگین و هویت دیرین ما ایرانیان رو به زیباترین شکل پاس داشته، می‌فرماید که بر سر آنم که گرز دست برایت، دست به کاری زنم که قصه سرایت. و اما چگونه ممکن است که قصه سرایت؟ آن که به آسمان بنگریم و متصل در مسیر زمین آسمان به حرکت درآییم. به قول مولانای بزرگ ما، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان ما آرزوست. انسانهایی که در این مسیر باشنده و باینده الهی در رفت و آمد هستند، چه نیکویی ها و پاکی ها و دلنوازی هایی از دلارام هستی که نصیبشان نمی شود. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. آری یاران، خواجه مطلق، بینای مطلق، غنی مطلق اوس، یا به تفسیر زیبای نظاری قهستانی، محتاج کسی باش که محتاج نباشد. تقدیر برون است ز تدبیر خلایق، پس باید محتاج کسی شد که هیچ احتیاجی ندارد. و کیست که مستغنی و غنی مطلق است؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ ایرانیان، ایام به کامتان باد. و این سخن ژرف رسول مکرم اسلام رو بر لوح دل بنشانید که طریق خسروی، طریق پادشاهی در هستی آن است که آنگونه که سعدی از رسول مکرم ما آموخته و به ما می آموزد، شامگاهان بر در خالق گدائی کن، تا بامدادان بر سر خلق پادشاهی. و شب دراز است با خواب کوتاهش مکن، و روز پرتو افشان و نورانی است، با گناهت ظلمانیش مکن. با لختی درنگ دامن سخن رو به تدریج در خواهیم چید. خب یاران، پایان سخن رو با حکمت‌های زیبایی که بیان شد سر آن دارم با دو بیتی از خواجه رندان حضرت حافظ به فرجام آورد. در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. و این بیت شکوهمند دنیای حکمت عملی رو به ما می آموزد که نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. حکمت ها رو بیاموزید، اما به شرط آنکه به کار آورید. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. بدرود باشید.
راه امام، اندیشه امام.
باید نگه دارن دانشگاه را به یک صورتی که به یک واقعیتی که اون واقعیت همین تحولیست که در ایران پیدا شده است. دانشگاه باید متحول باشد و البته شده است، لکن بیشتر مواظبت میخواد. علمای بلاد هم هر جا هستند و خصوصا در حوزه های علمیه باید همه جهاتی که اهل علم را، اونهایی که تازه آمدن و مشغول درس خوندن هستن، اونها را به خدای تبارک و تعالی نزدیک میکند و علاقمند میکند، همه اون جهات را باید حوزه ها داشته باشن. حوزه ها باید جهات اخلاقی را درس اخلاق داشته باشن، نه یکی، نه دوتا، ده تا، بیست تا درس اخلاق داشته باشن. اگر بخواهید که آینده کشور شما یک آینده نورانی باشد، تربیت کنید اینهایی که وارد در حوزه ها هستند یا در اونجایی که درس میگید وارد میشن، تربیتشون کنید به یک تربیتی که از این عالم هجرت کنند، توجه به ماورای اینجا بکنند، روحانی باشند، یعنی روح باشند، یعنی توجه به ما ورای طبیعت داشته باشند. از اول قدم ها که برداشته می شد برای اون طرف برداشته بشد. وقتی این طور شد اینجا هم درست می شد. اون کسی که جهات معنوی خودش را تقویت کرد، اون کس در جهات طبیعی هم قوی می شد. مثل انبیاس و اولیا با همه اون معنویات، با همه اون معارف الهیه کشورداری هم میکردن، حکومت هم تأسیس میکردن، حدود را هم جاری میکردن. کسانی هم که مضر به جامعه بودند از دم شمشیر میگذروندند، در این حالی که در اون پایه از معارف بودند. اگر مردم را تربیت کنید به یک تربیتی سالم و دعوت کنید به این که با خدا آشنا بشند، با معارف الهی آشنا بشند، با قرآن آشنا بشند، اگر این طور شد کشور شما سالم میموند و به سایر جهان سرایت میکند. قهریستیم الانم ملاحظه میکنید که این مقداری که الان در دنیا سر و صدا بلنده است، منتها یه دسته سر و صدا می کنند برای بازی دادن مردم و اظهار اسلام می کنند، اظهار این که باید قوانین اسلامی بشه بکنن، یه دسته واقعا مسلمان و دنبال این که اسلام باید باشه. برای همین موجیست که از اینجا بلند شده است و شما ملت اسلام این موج را راه انداختید.
در هنگامه اذان و نیایش قرار داریم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ سربلندی باشید.